بر هستن، به ویژه کسانی که در واقع کارهای ضد امنیتی و منافق و اینها هستن، اینکه اینا خارج از کشور هستن. من این رو شناسایی هم بکنم بر مبنای اون بحثای پناهندگی و نمیدونم مسائل سیاسی و غیره و غیره، اون کشور خارجی هزاران در واقع عذر و بهانه میاره که اون رو به ما معرفی نکنه. یک بستری وجود باید داشته باشه که این بستر رو من اطلاعاتش رو به دست بیارم که بتوانم اون شخص رو شناساییش بکنم.
درست.
یعنی شما فرض فرمایید اینجا
حالا
خدمات اینو دارم عرض میکنم که اون بستره وقتی سرور رو من در اختیار ندارم، دسترسی به سرور به من نمیدن، این قابل شناسایی نیست.
الان فرض بگیریم ما سرور هم داریم، اون طرف پناهنده در فلان کشور، بازم کارش نمیتونیم بکنیم.
اگر سرور در اختیار داشته باشیم، حداقلش اینه که جلوی انتشار محتواشو میگیریم دیگه.
حداقل صفحه هست،
صفحه رو میتونیم حذف بکنیم.
الان ببینید مثلا تلگرام، اینستاگرام، اینا همشون دارن گزینه‌ای رو که اگر بالای فرض بگیرید 100 نفر، 50 نفر، 200 نفر بیان ریپورت کنن، اون صفحه بسته میشه اتوماتیک. میشود این کارو کرد. خب وقتی ما این گزینه‌ها رو داریم میشه این کارو کرد. شما طرف حالا یک ماه صفحش بسته میشه، دو ماه صفحش بسته
من
میشه.
من یه چیزی رو عرض بکنم. ببینید، اولا که این قوانینی که حالا گذاشته میشه در همه موارد اجرا نمیشه. یک سری در واقع الان راجع به بحث تلگرام تا یه جاهایی رفتن آقایون مذاکراتی انجام دادن.
درست
شد. بعد اومدن گفتن آقا ما راجع به محتوای ضد مقدسات ما حرف شما رو نمیفهمیم. یعنی چیزی که خود آقایون اومدن گفتن، ما راجع به محتوای ضد مقدسات حرف شما رو نمیفهمیم. ما طبق قوانین خودمون عمل میکنیم. خب یک محتوایی هست ضد مقدسات هست، یک محتوایی هست ضد امنیت هست، یک محتوایی هست در واقع میاد در کشور ما اغتشاش ایجاد میکنه.
درست.
از کسانی که صراحتن اومدن و از یک سری اغتشاشاتی که در کشور ما ایجاد شد حمایت کردن، یا خیلی از مسائل هست مثل این بحثای حالا مبتذل و مستهجن و میزان پوشش زن و فلان و اینها، خب یه چیزی هست اصلا اون خارجی اصلا قبول نداره، میگه این از نظر من
برای من اهمیتی نداره، برای شما
اهمیت نداره.
درسته.
به عنوان مثال در همین توییتری که حالا صحبتش هست، اینستاگرام پالیسی یا در واقع سیاست مقابله با مستهجن رو داره که حالا بعضا هم از بینش چیزای در میره.
مستهجن با تعریف خودشون،
مستهجن با تعریف خودشون، توییتر اصلا همین پالیسی رو هم نداره، یعنی هر گونه
هر چیزی محتوى. توش
پیدا. خب بعد من آیا برم اونجا اینو ریپورتش بکنم؟ یک عامل از من میخواد، میگه برای چی؟
درست.
یه جایی هست مثلا عملیات خشونت آمیز هست، پورنوگرافی هست، یک نرم ها و چیزایی هست که اونها خودشون قبول دارن، بله اگه موردی باشه من برم اونجا گزارش بدم قطعا میبندنش. اما اون چیزایی که من به عنوان یک ایرانی برام حائز اهمیت هست، خیلی از اون اصلا قبول ندارن که من برم این رو با ریپورت کردن بگن آقا دست شما درد نکنه، شما این رو در واقع ما میبندیم.
من همین نمونهی که مثال زدم، آقا میگو من به پلیس مراجعه کردم، پلیس هم خب سفر رو دادم، عکسار گفتم اینو شکایتم کردم، همیشه رو مرارم تهی کردم. منتها اینا همین که شما فرمودید میگن که ما نمیتونیم اینو حذف بکنیم، نمیتونیم آدمش رو پیدا بکنیم. این مثلا فرض کن با چند تا آی پی کارهای انجام، کارهای فنی انجام داده که نمیشه مسیج پیدا کرد، اینو که سرورش هم تو ایران نیست، رمزنگاری میشه.
خیلی با یک شرایط خیلی طاقت فرسا، با یک توان فنی خیلی بالا باید تازه تلاش بکنیم آیا بشود اون رو شناسایی بکنیم یا نشود.
بله.
در صورتی که در کشور غربی، همون کشورهایی که مهد آزادی بیان و خود آمریکا هستن، اصلا به شما اجازه نمیده پروتکل رمز شده بیا استفاده بکنی. میگه اول یک کلیدشو بده من کار امنیتی خواستم انجام بدم، چون هیچ کشوری راجع به کار امنیتی شوخی نمیکنه. شما ممکنه یک صفحه، یه عکس، یک خبر در واقع کوچک باعث بشه امنیت یک شهری، اون هم ناشی از دروغ، حتی در بعضی از این دعاوی قومیتی اصلا سیاسیش هم نمی کنیم. دو تا قومیت هستن تو یک منطقه دارن، یه دروغ کوچیک که مثلا فلان شخص آسیب دید یا فلان شخص رو از یه قوم به قوم دیگه، اینو دیگه شما نمیتونی منتظر بشه آیا یکی برود ریپورت بکند، آیا او ریپورت رو بپذیرد نپذیرد. و اصلا میگم شناسایی اینها هم درصدش خیلی پایین هست، چون هیچ همکاری در بستر فنی انجام نمیشه در اصل هیچ کشوری راجع به این قضیه واقعا
فکر کنم جواب داده شد. دست شما در نکنم. خانم فاطمه خسرو نژاد همکار رسانه ما ساکتید شما.
بله
اگر سوالی هست.
ادب و احترام دارم. خسته نباشید خدمت مخاطبین عزیز و مهمانان عزیز. مبحثی که الان من در خدمت شما بودم این رو به من در واقع نمایون که اینستاگرام یا فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی توی کشور ما خیلی جا افتاده. این یک واقعیتی که ما باید این رو بپذیریم. ولی از طرفی هم می‌بینیم مخاطبین ما اصلا کاری به این مباحث تخصصی ندارن. مردم هر روز دارن توی این فضاها بیشتر وارد میشن و فکر میکنن که میتونن ازش نهایت استفاده رو ببرن. حالا هر کسی به ظن خودش. یه دم هستن که دارن توش فعالیت‌های تجاری کسب و کار انجام میدن و خب بعضیا با هدف واقعا کار کردن و کسب و کار این کار انجام میدن وارد این فضاها شدن، ولی بعضیا به هدف کلاهبرداری. من اینجا سوال اینجا هستش که من مخاطب این اینستاگرام که اصلا هیچ اطلاعات تخصصی راجبش ندارم، ولی به صرف این که میتونم فالوور داشته باشم، میتونم مخاطبان زیادی رو برای کسب و کار خودم جذب کنم، حالا من برای اینکه متضرر نشم و حتی بتونم سودی که تو ذهن من هست از این موضوع ببرم چیکار باید بکنم؟ آیا در واقع روش های حقوقی وجود داره که توی کسب و کارهایی که قصد کلاهبرداری دارن بشه اونها رو پیگیری کرد، بشه حالا از طریق پلیس پتو وارد شد، یا اینکه نه این بستر همچنان برای یه کسب و کار ناامنه؟ البته این رو هم بگم خیلی دارن کسب و کارشون انجام میدن و خیلی هم موفقن، ولی یه موقع های مشکلات به وجود میاد. من میخوام بدونم که از نظر حقوقی تو این زمینه من مخاطب باید چی کار بکنم؟
ببینید در اینجا واقعا یک شرایط بغرنجی است. قطعا و مسلما هیچ کس راضی به ضرر دیگری نیست و ما هم به همین ترتیب. منتهای امر یه بازارچه تصور بکنید، ما اجازه دادیم یک بیگانه آمده داخل کشور ما یه بازارچه رو زده، یه چهاردیواری محکمی هم دورش، همون رمزنگاریه، یه چهاردیواری محکمی هم دورش گذاشته، داخل اون چهاردیواری هم که شما بروید هر اتفاقی که برای شما بیفته او هیچ گونه پاسخگویی برای شما نداره.
بله. عهده خودتون.
میگه آقا شما اومدی، مثلا این آقا شما رفتی کشور خارجی، یه بازار زدی، حالا هر اتفاقی افتاد. اما این اتفاق نمیفته چون حضور فیزیکی مردم در ایران هست. هر اتفاقی که میفته کجا مراجعه میکنن؟ به دستگاه قضایی.
بله.
آقا من رفتم تو اینستاگرام، این اتفاق برای من افتاد.
اینستاگرام که شما بازش گذاشتی تو، معرفیش کردی تو،
من در واقع امکان دسترسیشو براش فراهم کردم. یه حرف خیلی خوبی هست، یک عملیات خیلی قشنگی انجام میشه اگر قبل از اینکه هر فناوری رو ما میخوایم اجازه فعالیت بدیم، قبل از اینکه منافع مردم اونجا درگیر بشود، قبل از اینکه فضای کسب و کاری اونجا شکل بگیره، ما بیایم همون ابتدا براش قانون مقررات بذاریم. آقا این اعلان بالاخره پیشبینی و تحلیل علمی و آینده پژوهی اینا برای همین موضوعات دیگه. آقا الان همچین تکنولوژی داره میاد، ما چه بکنیم؟ از زمانی که تلگرام 2 میلیون نفر بود، صورت جلساتش در دبیرخانه شورای دبیرخانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موجوده. آقا اینو چیکارش بکنیم؟ این منافع مردم، امنیت رو بیاد تضمین بدهد، این کارو بکنه. خب نشد. گفتم ما میریم مذاکره میکنیم، یه مدت زمان طولانی صرف شد، آخرش اینی شد که در واقع دیدیم که حالا هیچ اقدام مثبتی برای این که ما اگر جرم تازه نهایت مذاکرات به اینجا منتهی شد، یک سری کانال هایی که در واقع حالا خیلی دیگه وضعشون خراب بود اعلام میشد، بعد از یک ماه 45 روز که کلی در واقع محتوای غیر اخلاقی و ضد قانونی و اینها منتشر میکرد فیلتر میشد، از نهایت دوباره یک زاپاسش هم هنوز تعطیل نشده هست، داره کارش رو ادامه میده.
چرا نشد آقای جاوید نیا؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ توی بحث نظارتی مشکلات یا خلای قانونی وجود داره؟
ببینید عرض من این هست، ما میایم اجازه دادیم اولا یک کسب و کار بیاد داخل کشور ما بزرگ بشه
در حدی که ما در وسع خودمونه، منظورم ها، نه اینکه حالا مثلا میدونم این
استیگرام که چرا فیلتر نشد منظور یا نه؟
نه فیلتر نه، اصلا من اعتقادم به فیلتر نیست، چون فیلتر
چرا نظارت نشد؟
چرا نظارت نشد؟ آیا خلای قانونی وجود داره؟ به هر حال ما این درو باز کردیم، این بازارچه رو به وجود آوردیم.
خب همین سوال ما میذاریم اول مشکل درست میشه بعد میریم دنبال.
ببینید یعنی میگیم ما اون یک بستری وجود داره که در واقع یک افرادی اصلا بستر رو دارن ایجاد میکنن، یک افرادی هستن باید مقررات گذاری و قانون گذاری بکنیم. تو قانون گذاری قبول داریم مشکل داریم، اما همین قانون در واقع شاید دارای ایرادی که وجود داشته در موقع مقررش اومده یک کمیته در واقع حالا فیلترینگی بوده، حالا کمیته در واقع تعیین مصادیق 12 تا عضو داشته، 5 تا عضوش گفتن آقا این باید فیلتر بشود، مانع گسترش بشویم و داخلی ها رشد بکنن، کما اینکه قبل از تلگرام ما داخلی داشتیم.
چه تبلیغی براش کردیم؟
هیچ کاری نکردیم، هیچ در واقع حمایتی ازش به انجام نرسون. متولی این کیه؟ متولی این کار کی بوده؟ در واقع هم متولی که زیرساخت رو میخواد ایجاد بکنه، به جای اینکه سرمایه گذاری داخلی انجام بدن، بهترین دسترسی، بالاترین در واقع سرعت، حتی در واقع در این که ترافیک تلگرام بیاد و اولویت پیدا بکنه نسبت به سایر ترافیک ها براش قرار دادیم، بدون اینکه به عواقب این قضیه توجه بشود، اون هشدارهایی که داده شد.
بله.
اون هم که بحث مذاکره که حالا من یه جای اسمشو گذاشتم برجام تلگرامی، واقعا دو تا چهار تا کی میکنه، یعنی ما آخرش رسیدیم به هیچ. منافع 40 میلیون نفر ایرانیمونم گره زدیم در اختیار یک شخص خارجی. بعد دوستان ما عرض همین بود، میگه آقا کاپیتولاسیون شکل گرفته. دوستان این من حرف خودم نیست، برام رسانه‌های داخلی میگن آقا شما کاپیتولاسیون شکل دادید، خارجیه هر کار بخواد انجام بده با من داخلی که میخوام کوچکترین حرکتی انجام بدم میاد با من برخورد میکنه. میگه میخوام قانون نسبت، میگه خب راست میگه، میگه چرا قانون نسبت به اون اجرا نشده؟ حالا سازوکار تصمیم گیریش اون کیفیت افرادی که اونجا تو اون مثلا تو اون کارگروه حضور داشتن، اکثریت با چه کسی بود، چرا اینجوری تصمیم گیری شد، اینا مسائلی است که دیگه باید بریم دنبال در واقع رفعش، که انشالله در آینده کمتر با این موضوع مواجه بشیم.
من برداشتی که تا اینجا کردم علارغم این چیزی که تبلیغ میشه، شما که حالا معاون دادستان محترم کل کشور هستید و در قوه قضاییه به عنوان نماینده قوه قضاییه تو این موضوع، نمیگید که ما اصلا با تکنولوژی مخالفیم. بحثتون هم تکنولوژی نیست، یکی از محصولات تکنولوژیه و تو اون محصول تکنولوژی هم علی ظاهر همه تلاشتون رو کردید که قانونمند و نظاممند
شه. یه نکته خیلی اساسی رو من میخوام بهش توجه بدم. ببینید ما یه وقت هست میایم به عنوان مصرف کننده از یه کالای خارجی استفاده میکنیم و اون رو ابزار در واقع درآمد خودمون قرار میدیم، وسیله تبلیغ هم قرار میدیم،
که الان تو ایران بیشتر تو اینستاگرام مردم اینطور فعالیت
یه وقت هست من خودم میام بستر رو ایجاد میکنم، درآمدی که الان اینستاگرام و اینها از تبلیغات و غیره و غیره و اینها دارن چه میزان هست، درآمدی که گوگل داره از این همین سرچ هایی که چقدر در ایران هست که هیچ گونه نه اشتغال ایجاد میکنه، نه در واقع کارآفرینی داره، هیچ چیزی برای ما نداره جزی که در واقع داره اطلاعات ما رو هم نقطه به نقطه به اونها میده. ما حرف ما این است اگر تو ایرانی داریم تأکید میکنیم، میگیم آقا این بستر بستریست مثل هندوستان که درآمدش از صنعت نرم افزارش 10 برابر فروش نفت ماست. ما اگر بیایم آقا قوانین داخلی ایراد داره، صنعت نرم افزاری نمیدونم هر جایی میخواد شروع به کار بکنه، عوامل مختلف میان، هر کسی یک در واقع نقطه در واقع ایراد قانونی روش میگذاره، مانع از فعالیت، آقا بیایم دور هم جمع بشیم این موانع رو رفع بکنیم.
بله.
و ما بستر رو شکل بدیم. وقتی بستر رو شکل بدیم، من یه جایی عرض کردم گفتم این کمتر از صنعت موشکی و صنعت هسته‌ای ما نیست، دنیا داره به سمتی پیش میره، صنعت آیتی کل دنیا را اگر به مثابه یه چاه نفت شما تلقی بکنید، هرچی دیرتر ما به اون بسترهای اساسیش دسترسی پیدا نکنیم باعث میشه که سهممون کمتر بشه و دیگران بیان خدماتی رو به ما ارائه بدن، ما بشیم فقط مصرف کننده صرف.
فکر کنم جزو 10 شرکت ثروتمند جهان هر هفته اولشون حوزه آیتی هستن.
حوزه آیتی هستن.
خیلی
چرا ما نباید باشیم؟
مثلا من یه جا خوندم سال 2000 تالار بورس نزدک که آمریکا رو بررسی می‌کردم، درآمد شرکت گوگل از همین نرم افزارهای فریش که همه داریم استفاده می‌کنیم در سال 2016 4 برابر درآمد ایران از محل فروش نفت بوده. خب ببینید چه ثروت عجیبیه، یعنی ما یه همچین چیزی تو منطقه خودمون انداخته بودیم.
شما ایرانی جماعت نمیتونه این کارو
بکنه. حالا من یه سوال، بله این مسئله خیلی مهمه، اینی که فرمودن می‌خواید جواب بدید، آیا ایرانی‌ها نمیتونن؟
ببینید
ببین قدیمی‌ها میگفتن مگه آپولو هوا کردی؟ آپولو یعنی موشک به فضا
برد. من کنار این سوال
بذارم. من یه چیزی رو نکته رو اشاره کردم. فرمود آقا ایرانی نمیتونه، ما میگیم 100% میتونن. شما این نمایشگاهایی که نمایشگاه استارتاپ هاست، نمایشگاه علم و فناوری هست، اینها رو شما مراجعه میکنید، واقعا میبینید که با یک دوده خیلی کمتر از اون شرکت های خارجی به موفقیت های به مراتب بالاتر دسترسی پیدا کرده. حالا یک مسائل و مشکلاتی، حالا میگم کاش که دوستان، ما اون جلسه رو ضبط نکردیم که در واقع دوستان بتونن راحت صحبتاشون رو بیان بکنن. یک مشکل ساختار ما داریم در کشورمون، یکی از دوستان هم اونجا حالا بیان کردن، از خود مسئولین وزارت ارتباطات گلایه هم داشتم نسبت به این قضیه، که آقا خیلی از درخواست های فیلترینگی که میاد در واقع دبیرخانه تعیین محتوای مجرمانه مطرح میشود، از ناحیه دستگاه دولتی است. چرا؟ چون ما یک سازوکار مشخصی نداریم، یک صنعت جدیدی میاد وسط. من مثال عرض بگم، همین تاکسی های اینترنتی
درست.
یک صنعت جدیدی هست، در واقع یک پلتفرم جدیدی هست در بستر اینترنت اومده، خب رفته از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی هم مجوزش رو دریافت کرده. یه چیز طبیعی هست که در واقع در سطح کشور، خب تاکسیدارهایی که به صورت سنتی داشتن کارشون رو انجام میدادن، قاعدتا یک چالش‌های بینشون به وجود میاد. ما تأکید کردیم، بخشنامه زدیم، به درخواست بخشی از دولت، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، معاونت حقوقیشون، و در واقع یک حالا سوء تعبیری که با یک بخشنامه ایجاد شده بود رو رفع کردیم که این دفاتر اینها پلم نشود، اونتا بیایم نظاممندش بکنیم.
بله.
گفت، تأکید هم کردیم، گفتیم در اون نظاممند کردن باید قوانین بحث در واقع حمل و نقل عمومی هم رعایت بشود. خود مصوبه هیئت دولت اومده این رو ارجاع داده به یک آیین‌نامه که وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن باید بنشینن این رو بنویسن. وزارت صنعت و معدن به ما نامه میزنه، میگه آقا این کاری که شما انجام دادید اخلال در کسب و کارهای سنتی، در واقع تاکسی رانی های سراسر کشور اتفاق افتاده، این چه کاری هست که شما انجام دادید؟ این مایی که به عنوان معروف هستیم در واقع به فیلترینگ، و حالا دستمون رو دکمه فیلترینگ هست، میایم از یک کسب و کار حمایت میکنیم، یه بخشی از دولت میگه آقا شما چرا این کار انجام میدید، به جای اینکه بیاد رگولاتوری و اون مقررات گذاری لازم رو انجام بدهد. نمونه های اینها زیاد است. سایت های مشاوره ازدواج داریم، هیچ جایی الان 4-5 سال ما داریم مکاتبه، آقا یکی بیاد برای اینا یه قانونی بنویسد، یه جایی مجوز بده، یه جایی نظارت بکنه، هیچ خبری تو این قضیه نیست. یه سایت های میان شکل میگیرن، مثلا میخوان آموزش از راه دور و اینها رو در واقع خدمات آموزشی ایجاد بکنن، نظارتی به نسبت بهشون انجام نمیشود. خدمت شما عرض کنم یه دفعه ما میبینیم 27-8 تا سایت.
جناب دکتر، من میگم میشود.
چی میشود؟
این نظارت میشود. من مجوزی رو گرفتم برای کسب و کار خودم.
خب نه، من میگم
نمونه هستم که اینجا هستم و
بله
که کار دارم میکنم. از من درگاه مالی خواستن که من درگاه مالی گرفتن کار ساده ای نیست. شما خودتون من میتونستم با یه شماره کارت بتونم مشاوره بدم. خیلی خوشحال شدم از اینکه از من مجوز خواستن. شاید 5 ماه طول کشید این مجوز برای اینکه من به شخصه استعلام بشم، همه چیز من بالا پایین خانواده، یعنی همه چیز مشخص شد. خیلی خوشحالم از این بابت. چرا؟ الان کارم با مجوز داره انجام میشه.
خب
درسته. درگاه مالی که خواستن به من بدن، این خودش من باید هفخان رستم رو رد میکردم. ناراحت نیستم، خوشحالم، خیلی خوشحالم، ولی میتونستن این زمانو برای من کمتر کنن، کاغذ بازیاشون کمتر بشه. هفت نقطه تهران من بعد میرفتم این مجوزا رو، در صورتی که اینا نمیشه.
شما بالاخره گرفتید یا نه؟
من گرفتم.
خب ببین الان فکر کنید شما گرفتید، یکی میاد با اسم خود شما، حتی با اسم و عکس خود شما یه پروفایل درست میکنه، یه شماره کارت میده و شروع میکنه بعدو مشاوره دادن. دوست. من به خودم مراجعه شده. طرف ما زحمت کشیده، یه هویت برای بعد یک اسم، بعد اکانت فیکش بیشتر، آقای وزیر نفت یا اکانتی تو توییتر درست کرده، اکانت فیکشون بیشتر از اکانت اصلیشون رو دوبار کردن. چند بارشون گفته آقا اون اصل نیست. و بعد جالبه تو هم مسابقه گفته بودن اون اصل نیست، اون فیکر رو گفته بودن، خودشون هم اونجا اشتباه کرد. یعنی ببینید این اون موقع چی، یعنی حالا بحث اینه. خب ما به من خودم موقع بعضی از این مدیرا پرمیسان صحبت کردم،
من میخوام بگم من 5 ماه طول کشید مجوز بگیرم.
اینو کوتاه
این یه مسئله استلام گرفتن ببخشید فلانی کاری داره
درست.
نه یه دونه الان شما تو بانک میرید با یه اثر انگشت تا همه چیز تو ثبت احوال در میاد بله. چه بدون خب این کار چرا من نباید مثلا برای همینه کسی دنبال مجوز نمیاد
بله.
یه سری دست انداز انجام میشه براش بله. بعد اون دست اندازه 5 ماه وقتی من به خاطر اینکه کارم خیلی برام مهم بود این 5 ماه رو صبر کردم دنبالش رفتم برای اینکه میخواستم نتیجه قانونی داشته باشم. فردا روزی خدای نکرده من اسم و رسمم همه چی تحصیلات این همه زحمت کشیدم زندگی کردم برای خودم نخوابید چه بدونه هر چی که شما فکرشو بکنید به این نقطه میخوام برسم ده. قرار نیست که توی فضای مجازی من بیام مشکل بر خودم ایجاد کنم. نه خواستم برم مجوزا رو بگیرم. این که دنبال مجوز مردم نمیرن
یه دلیلش
همینه.
خب ما با توجه به اینکه وقتمون هم داره تموم میشه، رئیس پلیس راهور میگه این اتوبان همت رو چند هزار تا ماشین الان توش دارن رانندگی میکنن آزادی یه ماشین میتونه کل اتوبان رو ببنده
دقیقا.
درسته مثلا خاموش کنه بره اصلا بقیه چه گناه کردن؟ باید توی برنامه‌ریزی بشه نحوی باشه که اون ماشین نتونه کارو بکنه یا با همه یه جور باشون رفتار بشه.
خب مثلا هم هستش که من می‌خواستم اینجا عرض کنم این که در فضای این اینستاگرام ما می‌بینیم که به اصطلاح سلبریتی‌ها هستن که فعالیت می‌کنن و همین شماره‌های کارتی رو به مردم معرفی می‌کنن و از مردم می‌خوان که مثلا برای مثلا کمک به زلزله ما میان اینا به این حسابا پول واریز کنن. اینم یه مشکلی هستش که واقعا خیلی از مردم کمک هم می‌کنن از لحاظ خیرخواهی و
آی دکتر تو یک جمله یک کلمه بگید این قانونی یا غیر قانونی؟
غیر قانونی هست.
خب پس بذارید ما بخش بعدی رو ایمان که بخش شرمنده چون الان وقت نیست. یه بخش خیلی مهم از صحبتمون. خب ببینید شرکت اینستاگرام یک شرکت رسمی ثبت شده هست مثل سامسونگ، ال جی و بقیه شرکت هایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن. همین شرکت ها بر اساس قانون تجارت وقتی میخوان توی کشور فعالیت بکنن ملزمند دفتر ایجاد بکنن مسائل قانونی
عوارض
و موارد نمایندگی داشته باشن که اگر مشکلی هم پیش اومد مردم بدونن به کجا مراجعه بکنن. اینستاگرام اولا یه همچین دفتری در ایران شما البته یه توضیح کلی دادید
من اگر میداشت که اصلا ما مشکلی نداشت
نداره پس دفتری در ایران نداره درست شد.
آیا فضا برای این که بیادش در ایران این دفتر رو بزنه برای
فراهم هست؟
چرا نباشه؟ الان وقتی میگم دیگه مصوبه شورای فضای مجازی هست.
من ایرانی نباشه که 5 ماه من تبعه این کشورم،
بله.
زنده این کشورم، مسلمان این کشورم. بله. وقتی برای من یه همچین گرفتن این مجوز
الان
اینقدر زمان برای یه خارجی چیکار
می‌کنه؟ الان اینستاگرام رو بهش گفتن آقا شما بیا ما باید مذاکره
کنیم. اصلا سراغش رفتن.
اصلا گفته من با شما کار ندارم. گفته آقا محتوا فلان اینا گفته من اصلا
شما رو به رسمیت نمی‌شناسم.
رسمیت نمی‌شناسم.
از
هر کاری می‌خواید بکنید بکنید.
بعد
تلگرام تا یه جایش اومد جلو اینجور کجدار مریض و آخرام باز دوباره اون هم در واقع نتیجه نگرفت.
خب ما چون وقتمون داره تمام میشه یه سوال دیگه این که در واقع تکمیل همین سوال هست. پس فعالیت شرکت اینستاگرام در جغرافیای ایران بر این مبنا قانونی نیست.
بله
نکته بعد اینه که در مصوبه 13 خرداد سال 1396 شورای عالی فضای مجازی که بزرگترین رکن فضای مجازی که البته خب تو همه برنامه تا اینجا همه بهش انتقاد کردن و ما خواهشمون این بود که بیان اینجا جواب بدن. شورای عالی فضای مجازی 17 اسفند سال 1390 تأسیس شده و تو این همه سالها من نمیدونم چون گرهی رو تونسته باز بکنه یا نه. در صورت به ترکیب شورا نگاه می‌کنیم رئیس جمهور رئیسشه، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، عرصبت خدمتتون که وزیر ارتباطات علوم ارشاد اینا همه عضو بشن. ما یعنی فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، یعنی همه ارکان کشور دوره میز نشستن. 27 عضو داره. یعنی شما هیچ رکنی رو پیدا نمی‌کنید که اونجا نباشه. یک همچین شورای با این اقتدار که از نظر قانونی اصل 110 هم حتی در 100 در قانون اساسی بهش تفویض شده، یعنی جایگاه رهبری از صورت خدمتتون. از سمت دیگه هم که رئیس جمهور هستش که اصل 3 هم هست، از جای دیگه که از صورت خدمتتون یعنی تمام اصول قانون اساسی بهش تفویض شده به این شورا. خب یه شورای با این عظمت و حالا تشکیلاتی به نظر میرسه قدرتی که میرسه میاد ثبات داشته باشه در مصوبه 13 خرداد 1396 یعنی یک سال و چند ماه میشه، یک سال و 6-7 ماه پیش حالا حدود این شورا تصویب کرده که خروج اطلاعات از کشور توسط شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی ممنوع است. و بعد یه فرصتی داده به وزارت ارتباطات که اگر کسی داره در واقع اطلاعات مردم رو جابجا میکنه و مسئولیت پذیر نیست، یا جلوش گرفته بشه یا قانونمند بشه. خب الان ما یک سال و 7 8 ماه از اون مصوبه گذشته که دیگه قانونه، دیگه در روزنامه رسمی منتشر شده به اصطلاح قانونه دیگه. آیا این اتفاق در کشور افتاده؟ اگه نیفتاده مردم چجوری میتونن این مسئله رو پیگیری کنن؟
که خب اتفاق نیفتاده متاسفانه، علارغم پیگیری‌های مکرری هم که داشتیم و اون نکته هم که عرض کردیم. حالا قطعا دادستان کل کشور در خصوص تلاشش این هست که هرچه بتوانیم در واقع با تعامل با این شرایط وضعیت کشور موضوع رو حل بکنیم، ولی خب این امر من عرض کردم اصلا طبق ماده 731 و 733 قانون کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده در واقع 2 و 4 قانون جرائم رایانه ای، این امر اصلا جرم هست. یعنی در ایجاد دسترسی به داده های سری مردم برای اشخاصی که مسئول حفاظتشون هستن و آموزش لازم هم اتفاقا داده شده، خود همین مسببه یک آموزش هست.
بله.
که به مسئولین زیرساخت کشور گفته آقا این باید شما حفاظت بکنید از این داده های سری، این اصلا جرم هست. حالا هم مردم می توانند نسبت به این قضیه شاکی باشند و در واقع اعلام،
یعنی مردم می توانند شکایت بکنند که چرا اینجاست. خب دست شما درد نکنه، ما وقتمون دیگه تمومه. در حد چند ثانیه که من یه گزارش بدم از این چند روز. اول صحبت هم گفتم ما تلاش کردیم تو این برنامه فضا رو تبیین بکنیم. همه نظرات و دیدگاه ها هم تو این برنامه شنیده شد. یعنی ما تو هر برنامه نگاه‌های منتقد رو شنیدیم، نگاه‌های موافق و مخالف و اینا رو، و به نظر برنامه خوبی بود. اونایی که برنامه رو نشنیدن، از شنبه تا امروز چهارشنبه یک اسفند، عرض شد خدمتون این برنامه از شبکه رادیو گفتگو پخش شده و این فایلش رو میتونن دانلود بکنن روز خود سایت رادیو گفتگو و بشنون. یک مسیری داشت این برنامه. ما تو این برنامه اصلا هدفمون این نبود که بگوییم این بسته شود یا باز بمانه. تبیین موضوع بود که در تبیین موضوع به یک جنبندی کلی رسیدیم که من چند ثانیه میخوام این جنبندی رو خدمت شما بگم.
یه نکته کوچیک رو عرض بکنم. بله. که این که فرمودید الان 2000 نفر از مردم اهواز شکایت کردن از
الان.
بله.
عجب.
یعنی
از خود وزارت اینستاگرام و تلگرام و مسئولین وزارت ارتباطات.
شکایت کجا رسیدگی میشه؟
در
قوه قضاییه. یعنی مردم میتونن شکایت بکنن از مسئول خود تلگرام، اینستاگرام یا مثلا مسئولین مربوطه. خب هر صورت آدم اراده این خیلی راهگشا میتونه باشه در ازای. خب ما تو این چند برنامه به این نتیجه رسیدیم که یک، اگر میشود این فضا رو ساماندهی کرد به شکلی که مردم آسیب نخورده باشه، این اتفاق بیفته که گفته شد بیش از 200 میلیارد تومان وزارت ارتباطات برای همین اینستاگرام هزینه کرد. یکی از مسئولین شبکه هورسا، شبکه اجتماعی هورسا، میگه اگه 1 بیست تومن به من داده بودن، من جای اینستاگرام رو تو ایران میگرفتم. یعنی ما هزینه اشتو. بعد اگر نمیشود جلو خسارت هاش باید به هر نحو ممکن گرفته بشه، چون کسایی که خسارت میبینن بعدن خسارت قابل جبران نیست. یک کسی منفعتی از دست میده، یه نفر خسارتی از بهش میخوره که این خسارت ها بعضن میتونه حتی جانی و مالی باشه. که در واقع مردم از مسئولین کشور این انتظار رو دارن که تو همین همه این برنامه هم دیده شد که یه فعالیتی بکنن، یه اقدامی بکنن، این فضا رو یک سامانی بدن که اونهایی که میخوان خوب و قانونی کار کنن در واقع بتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن، و اونایی که میخوان خرابکاری بکنن و شهر رو به هم بریزن، فضا رو به هم بریزن، احساس امنیت نکنن. چیزی که الان به ظاهر در بستر حداقل اینستاگرام و نرم افزارهای داخلی این خارجی در واقع دیده نمیشه، و در داخلی ها هم متاسفانه این گلگی هایی که شما جناب آقای دکتر جاوید نیا بهش اشاره کردن خب وجود داشته. من تشکر میکنم از کسان عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردن، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ما در این برنامه خدمت جناب آقای دکتر جاوید نیا، معاون محترم دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بودیم، جناب آقای دکتر رضا بیرجندی روانشناس محترم، جناب خانم سرکار خانم فاطمه خسرو نژاد خبرنگار حقوقی ما در خدمت شما، و بنده روح الله مؤمن نسب در خدمت شما بودیم، و تشکر میکنیم از اینکه ما رو شنونده بودید. ممنونم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام او که نامش بهترین است و